بسم الله الرحمن الرحیم. فنقول ان العموم من وجه انما یفرض بین متعلقه الامر و نهیه فیما اذا کان العنوانان یلتقیان فی فعل واحد سواء کان العنوان بالنسبت الى الفعل من قبیل العنوان و معنونه او من قبیل الکلیه و فرده و هازا بدیهیون ولکن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب من جهت عمومهی علا نحوین تا آخر. عرض می شود که یکی از مطالبی که مقدمتن و قبل از ورود در اصل مسئله اجتماع امر و نهی و قبل از انتخاب قول حق و اقامه دلیل بر آن و قبل از توضیح و تبیین مبانی این مسئله در اینجا ذکر می شود، راجع به بیان وجه تمایز سه باب و سه مسئله از مسائل اصولیه است از یکدیگر. یکی باب متعارضین هست که موارد و مصادیق مختلفی داشت، از جمله مصادیق اونجا بود که نسبت بین دلیلین عموم و خصوص من وجه باشد. یکی باب تزاحم و حکمین متزاحمین بود که این هم موارد و مصادیق مختلفی داشت، یکی از مواردش اونجایی بود که بین الحکمین، بین الوجوب و تحریم، عموم و خصوص من وجه باشد، البته به لحاظ متعلقاتشون که محاسبه شد. یکی هم باب اجتماع امر و نهی است که مسئله مورد نظر ماست. این باب هم که از اول گفتیم مخصوص به مواردی است که نسبت ما بین دلیلین، ما بین خطاب امری و خطاب نهی از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشد، مانند سله ولا تغصب. نتیجه این که هر یک از این سه باب و سه مسئله در مورد عموم و خصوص من وجه با هم دیگر اجتماع می کنند و ممکن است این مورد از موارد و مصادیق باب متعارضین باشد، ممکن است از مصادیق باب متزاحمین باشد و ممکنم هست از مصادیق باب اجتماع امر و نهی باشد. سؤالی که هست این است که آیا ضابطه و معیاری هست که ما به توسط اون ضابطه بتونیم تمیز بدیم و بشناسیم که این مورد و این مسئله داخل در کدام یکی از این ابواب ثلاثه است؟ داخل در باب تعارض است، داخل در باب تزاحم است، یا داخل در باب اجتماع امر و نهی؟ به تعبیر مرحوم مظفر، فمل مائز ول فارق، چه عاملی سبب تمیز و امتیاز بین این ابواب از یکدیگر و فارق اینها از یکدیگر میشه؟ این مورد بحث ماست. قبل از اینکه وارد این مسئله بشن، مطالبی را به عنوان مقدمه عرض میکنیم. مجموعاً سه مطلب و سه نکته بیان میشه. مطلب اول، اگر خاطر شریف آقایون مونده باشد، ما سابقا در مبحث عام و خاص که باب پنجم از ابواب مباحث الفاظ بود، اونجا بیان کردیم در همون اوائل مبحث به این که عام در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه. عام استقراقی داریم، عام مجموعی هم داریم، عام بدلی هم داریم. در اینجا منظور نظر ما قسم اول و قسم سومه. با عام مجموعی کاری نداریم، با عام استقراقی و عام بدلی در اینجا سر و کار داریم. منظور از عام استقراقی عبارت بود از اون عامی که حکم شرعی و حکم مولا در اون خطاب فی الواقع و نفس الامر برای کلیه افراد و مصادیق جدا جدا و علاهده ثابت باشه، ولو در ظاهر به صورت عام و در یک کلام، مثلا فرموده اکرم کل عالمین، یا فرموده اکرم العلماء، ولی در باطن و در واقع و نفس الامر این حکم شرعی برای هر فردی جدا جدا ثابته. این حکم شرعی به تعداد افراد این عام در خارج منحل میشه، یعنی که انه به جای اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین فرموده باشد اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم، اکرم امرن العالم و امثال و ذالک. منتها به جایی که تک تک و جدا جدا اینها رو بگن، سیره عقلا بر این است که به صورت عام و کلی میگوین. این رو میگیم عام استقراقی. اونگاه منطقیین میگوین در این جور موارد عنوان عام و عنوان کلی مرآتیت دارد برای افراد و مصادیق، یعنی این کلی به ما هو کلیون مطلوب مولا نیست، مطلوب افراد و مصادیق کلی هستند. مولا امرش رو روی کلی برده و این عنوان کلی را مرآت قرار داده برای دیدن افراد. عنوان کلی مطلوبیت نداره، موضوعیتی نداره، صرفاً و صرفاً آلتی است و ابزاری است و آینه است برای دیدن افراد و مصادیق کلی، وگرنه خود او مطلوب نیست. و اما عام بدلی، منظور از عام بدلی آن بود که حکم شرعی در واقع و نفس الامر برای تمام افراد این عام و کلی ثابت نیست، بلکه برای خصوصی یک فرد از افراد ثابته. منتها اون یک فرد معین نیست، قابل انطباق بر هر فردی از افراد طبیعت میتونه باشه. به بیان دیگر در عام بدلی مطلوب مولا در حقیقت ایجاد کردن اصل طبیعت است. از ما میخواد که این طبیعت در خارج موجود بشه، طبیعت عتق رقبه در خارج موجود بشه. هیچ فردی هم براش خصوصیتی نداره. اونگاه در خارج ما هر فردی از افراد را که ایجاد کردیم، این طبیعت در او منطبق می شود طبیعت که منطبق شد، البته امتثال هم آمده، الانطباق قهریون و الاجزاء عقلیون، اینم میگن عام بدلی. کل فرد من افراد طبیعت علل بدل صلاحیت دارن که این امر مولا در ضمن اونها امتثال بشه. هیچ فرد خاصی موضوعیت و خصوصیت نداره. مثال که برای عام بدلی اونجا زدیم عبارت بود از این مثال: اکرم ای عالم شئت، اعتق ایت رقبت شئت. کلمه ایوم از الفاظ و کلماتی است که مفید عموم بدلی است، دلالت میکند بر عموم بدلی. هر فردی رو خواستی اکرام بکن، خب اختیاریه دیگه. اگر اختیاری است، من میتونم زید رو اکرام بکنم، میتونم این عبد، این رقبه را که اسمش زید هست آزاد بکنم، میتونم رقبه دیگر را آزاد بکنم. 100% اختیاری است. این یه نکته و یک مقدمه. عام استقراقی داریم، اون یک حساب داشت. عام بدلی هم داریم، اینم یک حساب داره. مطلب دوم که باز هم به عنوان مقدمه ذکر می شود این است که هرگاه دو دلیل در مقام اصل جعل و تشریع و در مقام صدور از مولا با یکدیگر متعارض باشند، با یکدیگر قابل جمع نباشند، اسم چنین دلیلینی در اصطلاح اصولیین متعارضین هست. و چنین موردی از موارد باب تعارض هست و معنی تعارض این است که کل من الدلیلین یکدیگر را تکذیب می کنند. این دلیل آمده می گوید اون یکی از مولا صادر نشده، اون دلیل آمده میگوید این یکی از مولا صادر نشده. این داره اصل ریشه و اساس او رو میزند، میخواد بگه اون مجعول مولا نیست، تشریع نشده از قبل مولا، کذب است، جعلی است، دروغه. اینم میخواد بگه نه خیر، اون یکی مجعول نیست، من مجعول مولا هستم. زبان حال متعارضین اینه. خب این مال متعارضین. مثلا یک دلیل آمده میگد اکرم کل عالمن، یک دلیل آمده میگه لا تکرم کل عالم، یک دلیل آمده میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجب، یک دلیل آمده میگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام. اینجا دلیلین با یکدیگر متعارض هستند. این میخواد اون را از صحنه خارج بکنه، اون دروغ است و کذب. اینم میخواد او را از صحنه خارج بکند که اون یکی کذب هست و من صدق هستم، من از مولا صادر شده ام. این مربوط به باب متعارضه. اما گاهی هست که دلیلین به حسب مقام جعل و مقام تشریع و اصل صدورشون از مولا با یکدیگر هیچ گونه معارضه و مناقضه و منافاتی ندارن. این او را تکذیب نمی کند، مانع از صدور او نیست. اون یکی هم این را تکذیب نمی کند، مانع از اصل صدورش نیست. هر دو ممکن است از مولا صادر شده باشند، هر دو قابلیت صدور رو دارن، در هر دو ملاک و منات حکم وجود داره که عبارت هست از مصلحت ملزمه در باب وجوب و مفسده ملزمه در باب حرمت. در هر دو این ملاک هست. پس به حسب اصل صدور زامنات هستن، ذات الملاک هستن، معارضه با هم ندارن، ممکنه هر دو صادر بشه. ولی در مقام امتثال عبد این دلیلین با یکدیگر معارضه دارن و بهتر بگیم با یکدیگر مزاحمت دارن. یعنی عبد نمیتوند این دوتا خطاب رو هر دو رو یک جا امتثال بکند، هم این امر مولا رو امتثال بکند انجام بده عمل را، هم اون نهی مولا رو امتثال بکند و ترک بکنه. این مقدور عبد نیست. اینجا مورد باب متزاحمین و باب اجتماع امر و نهی است. پس باب متعارضین مربوط معلوم شد مربوط به چه مقامی است؟ مربوط به اصل مقام صدور هست، مربوط به اصل مقام تشریع هست. ولی باب متزاحمین و باب اجتماع امر و نهی مربوط به مقام امتثال هست نه مقام صدور. البته خود باب متزاحمین با باب اجتماع امر و نهی تفاوتی هم دارن. اجمالا تفاوتشون این است که در باب اجتماع امر و نهی عدم قدرت عبد بر امتثال هر دو ناشی می شود از سوء اختیار، ناشی می شود از سوء اراده. یعنی این آقا می تونست وارد عرض قصبی نشه و نمازش رو در مکان مباح انجام بده، مقدورش بود چنین کاری بکنه، ولی به سوء اختیار از اراده و آزادی خودش سوء استفاده کرده، وارد عرض قصبی شده. حالا که وارد شده چاره ای ندارد جز این که نماز را در همون عرض قصبی بخونه، به الا تا بخواد خارج بشه نمازش قضا میشه. مثلا اینجا مال اجتماع امر و نهی که قبلا هم میگفتیم مال مندوهه قید مندوهه معناش همینه، مال تمکن. و مورد باب متزاحمین هم در جاییست که این عدم قدرت عبد بر امتثال به سوء اختیار نیست، مد تمکن نیست، بلکه به خاطر اکراه هست، به خاطر اضطرار هست، لا به سوء اختیار هست. دیگری او را مکره کرده که در این مکان بماند، او را حبسش کردن و مجبور و مضطر است در این مکان بماند، وگرنه ارادی و اختیاری خود او نیست. این هم مربوط میشه به باب متزاحمین. پس در این مقدمه دوم فل جمله و به صورت سربسته تفاوت این سه باب روشن شد، ولی هنوز به این مقدار اکتفا نمی کنیم. بعد از بیان مقدمات تفصیلا انشاءالله وارد بحث میشه. مطلب سومی که مقدمتاً لازمه داشته باشیم این است که دلیلین متعارضین که با یک دیگر به حسب مقام جعل و تشریع تعارض دارن، از یک نظر و در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشن. قسم اول، گاهی است که تعارض و تنافی و تکاذب ما بین دو مدلول مطابقی دو دلیل هست. مدلول مطابقی این دلیل با مدلول مطابقی اون دلیل با همدیگر قابل جمع نیستن. مثلا فرض بفرمایید که یک دلیل گفته اکرم العلماء، مدلول مطابقیش وجوب اکرام علما است. این دلیل بالمطابقه دلالت میکند بر این معنا. یک دلیل گفته لا تکرم العلماء، مدلول مطابقیش حرمت اکرام علماست. اون یکی بالمطابقه مثبت این حکم است، این دیگری بالمطابقه نافی این حکم است. اون یکی ایجابی است و این یکی سلبی. اینها کاملا با یکدیگر متنافیان هستند و به وجه من الوجود قابل جمع نیستند، مگر کسی یک جمع تبرعی غیر عقلایی و غیر قابل قبول و غیر مستندی درست بکنه که در باب تعادل و تراجی انشالله خواهیم خوند، بگد که آقا منظور از اکرم العلماء خصوص علمای عادل، منظور از لا تکرم العلماء خصوص علمای فاسق، پس بین هما جمع شد، ولی این جمع ها جمع عرفی نیست، کماسه عطیفی محله و ارزشی هم نداره. این یک قسم. دوم، و گاهی هم دلیلین متعارضین بالمطابقه با یکدیگر تعارضی ندارن، هر کدوم روی یک عنوانی بار شدن، ربطی به عنوان دیگر نداره، ولی بالملازمه به مدلول التزامیشون و به دلالت التزامیهشون با یکدیگر متعارض هستن. مثلا فرض بفرمایید که یک دلیل گفته اکرم العلماء، این دلیل حکم وجوب اکرام را بار کرده بر عنوان العلماء. یک دلیل گفته لا تکرم الفساق، این دلیل هم حکم حرمت اکرام را بار کرده بر عنوان الفساق. خب اینا بالمطابقه اولا و به ذات مستقیما با یکدیگر متعارض نیستن، برای اینکه عناوین دو تاست، وجوب اکرام روی یک عنوان و یک موضوع آمده، حرمت اکرام روی موضوع دیگر آمده، ولا منافات بین این که یک موضوعی وجوب داشته باشد و موضوع دیگر حرمت، پس بالمطابقه تعارضی نیست. مونتا از اون ره گذر که کل من الدلیلین عمومیت دارن و تمام افراد را شامل می شوند، به عمومشون شامل بعضی از افراد عنوان دیگر و موضوع دیگر هم می شود. مثلا عنوان العلماء عام است، شامل علمای عادل می شود، شامل علمای فاسق هم می شود. پس این دلیل اکرم العلماء بعضی از افراد عنوان الفساق را در بر گرفت و اون عالم فاسق بالمطابقه یا به تضمن دلالت میکند بر این که اکرام علمای فاسق هم واجبه و بالملازمه به دلالت التزامیه دلالت میکند که حکم منافی با این عام ثابت نیست. معنیش اینه دیگه، وقتی بالمطابقه یا به تضمن گفت این افراد اکرامشون واجبه، لازمش این است که پس غیر از وجوب اکرام حکم حرمت و امثال ذالک در کار نیست، نفی میکند هر حکمی را که منافی باشد با این وجوب. متقابلا عنوان الفساق هم جمع با الف لام است و عامه، هم شامل میشود فساقی را که جاهل باشند و هم شامل می شود فساقی را که عالم باشد. پس این دلیل لا تکرم هم توسعه پیدا کرد و بخشی از افراد اکرم العلماء را شامل شد، علمای فاسق، و بالمطابقه یا به تضمن دلالت می کند که اکرام فاسق عالم حرام نه واجب. اگر حرام است پس لازمش این است که حکم منافی با این حکم وجود نداشته باشه، و الا نمیشد که هم حرام باشد و هم واجب باشه، قابل جمع نیست. فلذا اون دلیل به عمومها شامل ماده اجتماع شد و به تضمن وجوب اکرام آورد، بل التزام نفی کرد حکم منافی را، حرمت را. این دلیل هم به عمومها توسعه پیدا کرد، شامل ماده اجتماع شد و به تضمن دلالت کرد در حرمت اکرام، و بالملازمه حکم منافی را، وجوب اکرام را نفی کرد. لذا به نتیجه اون یکی بالملازمه میگد حرمت نیست از مولا صادر نشده نسبت به ماده اجتماع، این یکی هم بالملازمه میگوید وجوب نیست از مولا صادر نشده. پس دلیلین به حسب مدلول التزامیشون با یکدیگر متعارضن. این هم یه نکته به عنوان مقدم. حالا با عنایت به این مقدمات ثلاثی که داشتیم، مرحوم مظفر مطلب رو به این بیان ذکر میکنن برای بیان فرق ما بین باب تعارض و باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی، مطلب رو با این بیان شروع میکنن. میفرمایند که لا شک و لا شبهه در این که عموم و خصوص من وجب که یکی از نسب اربع هست در باب متعلق امر و نهی در خصوص مواردی متصور هست که کل من العنوانین و الموضوعین که یکی تحت امر رفته متعلق امر شده، دیگری تحت نهی رفته و متعلق نهی شده، کل من هما دارای یک سلسله افراد و مصادیقی باشن مخصوص به خود که این عنوان متعلق امر شامل اونها میشه، عنوان متعلق نهی شامل اونها نمیشه. و البته در بعضی از افراد هم با یکدیگر متصادقان هستند، شبیه دو تا دایره‌ای که در بخشی همدیگر را قطع میکنن، در اون بخش اینها مشترکن، هر دو دایره این افراد رو زیر چتر خودشون میگیرن، ولی هر کدوم هم یه بخش علاهده و مستقلی دارن که اون دیگری شامل این افراد نیست. این جور موارد میگن نسبت بین هما عموم و خصوص من وجهه، مثل همون اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، این یه نمونش بود. همچنین لا شک ولا شبهه در این که عنوانی که متعلق امر مولا یا متعلق نهی مولا قرار گرفته، این عنوان به ماهیه ملاحظه نشده، با قطع نظر از افراد و مصادیق خارجیه ملاحظه نشده، به ماهیه طبیعتون و کلیون که ظرف وجودش فقط ذهن است، متعلق امر یا نهی مولا قرار نگرفته، چون که در مقدمه اول بحث امروز گفتیم، بلکه همیشه عناوین و طبایع و کلیات به ملاحظه افرادشون موضوع واقع میشن. یعنی این عنوان کلی را آورده در ظاهر، ولی در واقع مرادش افرادن، مصادیقن، مصلحت مال افراد خارجیه است، مفسده مال افراد خارجیه است، نه مال این عنوان کلی که یک امر ذهنی است، هرگز هم در خارج یافت نمیشه. بنابراین در این جور موارد عناوین فانی در معنونات و در مصادیق خودشون هستن و خود عنوان به ما هو هو مستقل نیست، استقلالا موضوعیت نداره. این هم از مسلماته. در باب مطلق و مقیدم این معنا را به اثبات رسوندیم که اگر بنا باشد خود عنوان و طبیعت کلی موضوع و متعلق امر باشد به ما هوه هوه، با قطع نظر از افراد یلزم هیچ تکلیفی در عالم قابل امتثال نباشه، برای اینکه هدف انجام این امور است در خارج و کلی به ما هوه کلیون در خارج قابل ایجاد و قابل امتثال نیست. بنابر این عناوین به ملاحظه افراد موضوعیت دارند، مرآتی هستند برای دیدن افراد، منتها این عنوانی که متعلق امر مولا یا متعلق نهی مولا قرار گرفته و در یک کلام متعلق خطاب مولا قرار گرفته، مولا میتوند در مقام خطاب و در مقام جعل و تشریع اون عنوان را به یکی از این دو نحو ذیل ملاحظه بکند و ببیند، چنان که در مقدمه اول بحث امروز هم گفتیم. میتواند اون عنوان را به صورت عموم استغراقی ملاحظه بکند و اعتبار بکند و موضوع حکمش قرار بدهد. معنای عموم استغراقی این است که این عنوان کلی فانی در تمام افراد ملاحظه شده و دیده شده، شامل تمام افراد میشه با همه خصوصیات و ممیزاتی که هر فردی و هر صنفی برای خودش داره. و چنان که در مقدمه گفتیم، در عموم استغراقی ولو به حسب ظاهر یک خطاب است و یک حکم کلی، ولی بر حسب باطن و در واقع و نفس الامر صدها و هزاران و میلیونها خطاب میتونیم داشته باشیم به تعداد افرادی که برای این عام در خارج متصوره. این یک نتیجه این قسم لحاظ و اعتبار که به صورت عام استغراقی خطاب امر و خطاب نهی لحاظ شده این است که کل من العنوانین و الموضوعین به عمومشون ماده اجتماع را هم شامل می شوند. مجمع العنوانین و اون محل التقا و اجتماع را هم دربر می گیرن و به منزله آن است که مولا به صراحت و مستقلن فرموده باشد عالم فاسق را هم اکرام بکن در اکرم العلماء، یا فرموده باشد فاسق عالم را هم اکرام نکن در لا تکرم الفساق. این خاصیت عام استغراقی است. و اما گاهی هست که مولا این عنوان را به نحوه عام استغراقی ملاحظه نمی کند، بلکه به نحوه عموم بدلی ملاحظه می کند، یعنی عنوان را فانی قرار می دهد، نه در تمام وجودات این طبیعت که در عام استغراقی بود، نه اینکه مرآت باشد برای کلیه افراد، بلکه عنوان فانی است در مطلق الوجود طبیعت. به تعبیر بهتر، مولا وقتی میگوید مثلا افعل کذا اعتق رقبتن، یا میفرماید سلم، متعلق خطاب و موضوع الخطاب و مطلوب مولا عبارت از صرف الوجود طبیعت که از ما میخواد این صرف الوجود را در خارج ایجاد کنیم، کاری بکنیم که طبیعت از کتم عدم به نور وجود در بیاد. همین، اما اینکه تمام افرادش ایجاد بشه، نه، تمام افراد مطلوبیت نداره. یا مطلوب مطلق الوجود هست. مطلق الوجود هم یعنی اهم است از اینکه جمیع الافراد مراد باشد یا یک فرد، که در اینجا منظور همون یک فرد. و در باب نهی، اونی که مبغوض مولاست و مولا از او متنفر هست، صرف الوجود طبیعت، اصل ایجاد این طبیعت مبغوض مولاست و ما را از ایجاد اون زجر می کند و ردع می کند. همین. اما خصوصیات فردیه، این فرد یا اون فرد، هیچ کدام در غرض مولا و در مطلوب مولا دخالتی ندارن. این هم یک نوع خطاب در اون اولی به صورت عام استغراقی مد نظر مولاست، در این دومی به صورت عام بدلی مد نظر مولاست. خب حالا که مولا در مقام خطاب اون عنوان و موضوع را دو جور میتوند ببیند، دو گونه میتواند لحاظ بکند، هر یک را جدا جدا حساب بکند. اگر چنانچه اون عنوان و موضوعی که متعلق خطاب مولا قرار گرفته، امر روش آمده یا نهی روش آمده، به نوع اول و به قسم اول اعتبار شده باشد از سوی مولا، یعنی مولا این عنوان را مرآت قرار داده برای تمام افراد، کل فرد فرد علاهده. البته پیداست که این جور موارد کل من العنوانین که عام هستند، عمومشون هم عموم استغراقی است، به عمومها ماده اجتماع را هم در بر میگیرد، همونطوری که کل منهما نسبت به ماده افتراقشون که معارض و مزاحمی ندارن حجیت دارن، شامل اونها میشون و حجت هم هستن، هم اصل ظهورشون محفوظه و هم حجیتشون، کل منهما شامل این ماده اجتماع هم میشون، ظهور دارن یک، و کل ظاهرن حجتون حجیت هم دارن دو. به نتیجه وقتی هر دو ماده اجتماع رو شامل شدن و حجت بودن، دلیلین به دلالت التزامیه با هم تنافی پیدا میکنن. اون یکی بالملازمه نفی میکند هر حکم منافی دیگر با این حکم را. این که میگه وجوب هست یعنی حرمت دیگه نیست، عدم الوجوب دیگه نیست. این دیگری هم همینطور بالملازمه نافی حکم دیگر است. این که میگه اینجا حرمت یعنی دیگه وجوب نیست، عدم حرمت نیست و امثال و ذالک. اون وقت چنین موردی میشد مصداقی از مصادیق باب متعارضین، که کل من الدلیلین ظهور دارن در این فرد و در این ماده اجتماع، و بالملازمه نفی میکنن حکم دیگر را. به نتیجه معنای گرفتن اکرم العلماء این است که نسبت به ماده اجتماع لا تکرم الفساق را تکذیب بکنیم، بگیم اون کذب است، از مولا صادر نشده. معنای این که لا تکرم الفساق حجتون یعنی نسبت به ماده اجتماع اکرم العلماء کذب هست، این یکی از مولا صادر نشده. خب تا اینجا با بیانات ما روشن شد که مورد متعارضین کجاست، مجرای دلیلین متعارضین کجاست. اونجاییست که عنوانین به صورت عام استغراقی ملاحظه بشن الاخر. اینجا مال متعارضین، منتها همونطوری که گفتیم تعارض علا قسمین، گای ما بین دو مدلول مطابقیست، گای ما بین دو مدلول التزامی. اینجا از مواردیست که تعارض ما بین دو تا مدلول التزامی دو دلیل هست، نه دو مدلول مطابقیشون. این یکی بالمطابقه روی یک عنوان بار شده، اون روی عنوان دیگر، ولی چون عمومیت دارند و ماده اجتماع رو میگیرند و به تضمن حکم در اونجا هم ثابت میشه، پس لازمش این است که حکم دیگه ثابت نباشه، میشد تعارض در مدلول مطابقی، مدلول التزامی. خب چنین موردی مربوط به باب متعارضین هست. دیگه اینجا صحبت از متزاحمین و صحبت از اجتماع امر و نهی نیست. چرا؟ به جهت اینکه مقتضی القاعده در باب متعارضین عبارت هست از تساقط الدلیلین به نسبت به ماده اجتماع. این دلیل ساقط میشه حجت نیست، اون دلیل هم ساقط میشه حجت نیست، این مقتضای قاعده اولیه است. در حالی که در باب متزاحمین و در باب اجتماع امر و نهی، الان در مقدمه گفتیم در اوائل بحث امروز، به این که فرض بحث ما در مواردی است که دلیلین به حسب اصل مقام صدور و اصل مقام تشریع با هم دیگر متنافیان نیستن. کلون من الدلیلین نسبت به ماده اجتماع حجیت دارن، هم این حجت هست و هم اون حجت. این چنین نیست که اگر این حجت گرفتیم اون رو بگیم صادر نشده، اون رو حجت گرفتیم بگیم این صادر نشده. هم خطاب سله صادر شده و هم خطاب لا تقصب مثلا با با وجود مندوه و تمکن در باب متزاحمین، با نبود مندوه و تمکن در باب اجتماع امر و نهی. این مال شق اول. مال اونجایی که عنوان به صورت عام استقراقی ملاحظه شده. و اما شق دوم که به صورت عام بدلی ملاحظه شده باشد، اون چه نتایجی میدهد، اون بحثی است که انشالله میمونه برای جلسه بعدی. این قسمت رو تطبیق بکنیم. فرمودن که فیتزو انهو موردون واحد، دو سطر بالا رو ملاحظه بفرمایید. با این بیانات ما روشن میشد که مورد واحد و مصداق واحدی که عبارت از مورد عموم و خصوص من وجه بین دو متعلق امر و نهی، مثل صلات و غصب، مثل فساق و علما، این مورد واحد یسه و ان یکون موردن لتعارض یک، و باب تزاحم دو، و مسئلت الاجتماع سه، قابلیت هر کدوم رو داره. حالا که قابلیت داره، سوال فمل مائز و الفارق، چه عاملی موجب امتیاز اینها از یکدیگر میشه؟ به چه عاملی فارق بین این سه باب از یکدیگر هست؟ فنقولو ان العموم من وجه انما یفرز بین متعلقه الامر و نهی فی ما اذا کان، همانا عموم و خصوص من وجه، سه تا مقدمه را از خارج گفتیم داشته باشید با حفظ اون مقدمات. میفرمایند که از طرفی لا شک در این که عموم و خصوص من وجه که یکی از نسب اربع منطقی است، انما یفرز منحصرا فرض میشه و متصور هست بین دو متعلق امر و نهی فی ما اذا کان، در اون مواردی که کان العنوانان، دو تا عنوانی که یکی متعلق امر است یکی متعلق نهی است، جوری باشن که یلتقیان فی فعل واحد ماده اجتماع داشته باشن، کما این که ماده افتراق دارن، افراد مخصوص به خودش دارن، با همدیگر تلاقی و برخورد داشته باشن در فعل واحد، که اون فعل واحد بشه مجمع العنوانین ملتقى العنوانین. اونگاه لا فرق به این که این عنوان که متعلق خطاب هست به نسبه به اون فعل که برش ینطبقه از قبیل عنوان و معنونش باشد یا از قبیل کلی و فردش باشد، فرق ما بین عنوان و معنون یا کلی و فرد رو در همین حاشیه ذیل براتون بیان میکنه. تفصیلا ملاحظه بفرمایید دیگه من معطل نباشم. و هازا بدیهیون، این مطلبی که گفتیم از مسلمات جای بحث نیست، ولیکن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب، اون عنوانی که اخذ شده در متعلق خطاب مولا، یه نکته ای هم غیر از اینی که مرحوم مظفر گفتن من از خارج گفتم، اونم باید داشته باشیم. اون نکته این است که این عناوینی هم که در خطابات میان به ماهیه ملاحظه نمیشن که یک عنوان ذهنی باشن، بلکه به ملاحظه افراد مد نظرن. اونم یه نکته با حفظ اون دو نکته مطلب اینه. ولیکن این عنوانی که اخذ شده در متعلق خطاب مولا من جهت عمومی، از ناحیه عمومیت داشتنش و شمولش نسبت به افراد، علا نحوین بر یکی از این دو نحوه ذیل میتونه باشه. الاول ان یکون اون عنوان ملحوظن لحاظ شده و دیده شده از طرف مولا در خطاب، یعنی در امر یا نهی، فانیان فی مصادیقه، در حالتی که این عنوان فانیست در مصادیق خودش، یعنی خود عنوان موضوعیت نداره، خود عنوان به ما و عنوانون مطلوبیت ندارد که یه وجود ذهنی بیش نیست، افرادش ملاکن، فانیان فی مصادیق اون عنوان، اونم علاوه هن فانی باشد در وجهی که یسع و شامل بشه و توسعه پیدا بکند اون عنوان جمیع افراد و مصادیق خودش را، به ما لها من الکسرات و الممیزات، با هر اون چه که برای این افراد از کسرات و ممیزات که هر کدوم مشخصه و ممیزه ای دارن، عنوان العلماء شامل تمام افرادش میشه، ولی این افراد در خارج انواع و اقسام و مصادیق و اصناف دارن، عادل هست، فاسق هم هست، عالم عادل، حاشمی هست، غیر حاشمی هم هست، هاشمی عالم سید نحوی هست، غیر نحوی هست، غیر نحویش قومی هست، خراسانی هم هست، قومیش کذا هست، کذا هم هست. این همه مشخصات و ممیزات عنوان العلماء تمام افراد را با تمام مشخصه ها و ممیزهایی که دارن دربر میگیره. فیکون و شاملن، این یک نوع لحاظ عنوان اینجور ملاحظه بشه به صورت و در یک کلام به صورت عام استقراقی ملاحظه بشه. فیکون و این عنوانی که متعلق خطاب هست شاملن فی سعته و در گسترش خودش و توسعه داشتنش و در شمولش مر موضع التقا و اجتماع با اون عنوانی که المحکوم بالحکم الاخر، محکوم به حکم دیگری هست. این عنوان چون به صورت عام استقراقی ملاحظه شد دامنش میاد این ماده اجتماع هم میگیرد که عنوان دیگم برای یستقو. مثلا عنوان العلماء شامل علمای عادل که بود شامل عالم فاسق هم هست، در حالتی که عنوان لا تکرم الفساق هم اینجا رو میگیرد که اونم محکوم به حکم مقابل هست، حرمت اکرام مال فاسق جاهل هست، دامنش فاسق عالم رو هم میگیره. فیعد فی حکم المتعرض، شمرده می شود این خطاب کذایی که به صورت عام استقراقی لحاظ شده در حکم و به منزله اون چنان خطابی که المتعرض تعرض کرده و متعرض شده مر حکم خصوص این موضع التقا را، که نه در خصوص این مورد دلیل آمده میگد اکرم این آقای عالم فاسق را، اون یکی هم میگد لا تکرم این فاسقی را که عالم هست. معنای عموم استقراقی این است حکم به تعداد افراد منحل میشه، در واقع کل فردن علاهده خطاب و حکم داره. ولو من جهت کون موضع التقا، فرقم نمی کند این ماده اجتماع همکنون موجود باشد یا در آینده موجود بشد، ولو از جهت اینکه این محل التقا و اجتماع متوقع الحدوث هست، انتظار داشته میشد که در آینده یک عالم فاسق پیدا بشد و ماده اجتماع باشد، علاوه چن که یکون من شأن این موضع التقا متوقع الحصول هست به گونه ای که از شأنش این است که ان ینبه، آگاهی بدهد بر این موضوع التقا آقای متکلم در خطابش. یقی این است که اصلا ماده اجتماع پیدا نمیشد، اونجا احتیاج به تنبه نیست. یقی این است که ماده اجتماع بعید الحصول هست، اونم کنار. یقی این است که ماده اجتماع متوقع الحدوثه، متوقع الحصول هست. این جور موارد ولو بالفعل هم نباشه، مولا بایستی به نوی از انها ما رو متنبه بکن. فیکون اخذ العنوان یا اخذ العنوان علا وچن، پس می باشد که اخذ شده از این عنوان کلی بر وچن که، یا اخذ مولا عنوان را در خطابش بر وچن که یس او و یشمل و جمیع افراد را به مالها من الکسرات و الممیزات لحاظ الغرض، برای این منظور. کدوم منظور؟ من تنبیه و نحوه، من بیانیه از عبارت از آگاهندن ما بر این مسئله و امثال این قرضهای دیگری که ممکنه داشته باشه. باید عنوان رو کلی بگد به جوری که ما بفهمیم که منظورش حتی ماده اجتماع هم هست. حالا نزایقو که شما رو در مزیقه قرار نمیدیم، مانع شما نمیشیم انتوسمیه، این که نامگذاری بکنید شما مثل چنین عمومی را به اسم العموم الاستقراقیه کما سن بعض الاصولیه. و مقصود از عموم استقراقی این است که این عنوان که در خطاب آمده اذا اخذ علا فی الخطابه، هنگامی که اخذ شده از طرف مولا در خطاب، علاوه چن که یس و جمیع افراد خودش رو به مالها من الکسرات و الممیزات، این عنوان کذایی یکون و فی حکم المتعرض، به منزله این است که متعرض شده باشد مولا لحکم کل فرد من افراد این عنوان، اونگاه نتیجهش این میشه. فیکون و این خطاب و این عنوان امری مثلا به دلالت التزامیش نافیان، نفی کننده به دلالت التزامیه مر کل حکمی را که منافی باشد با حکم این خطاب، این که میگه اکرم العلماء شامل علمای فاسقم میشد، به تضمن لازمش این است که پس غیر از وجوب اکرام هر حکم منافی در اینجا نیست. لا تکرم هم متقابلا همین معنا را دلالت میکنه، لا تکرم الفساق. این یک قسم. دوم این است که ان یکون العنوان ملحوظن فی الخطابه فانیان فی مطلق الوجود، این عنوان لحاظ شده باشد در خطاب مولام، در حالتی که فانی قرار داده شده در مطلق الوجود طبیعت. کاش به جای مطلق الوجود بگفتن صرف الوجود که بعدن اینو تعبیر خواهند کرد، اون مناسب تره. فانی در مطلق وجود طبیعت، که مطلق الوجود بر یک فرد هم یستقو، ام از تمام وجودات افراد طبیعت یا یک فردش. المضاف که اضافه شده و نسبت داده شده این مطلق الوجود الی طبیعت و عنوان، اصل ماهیت و طبیعت، من دون ملاحظه کون این عنوان و یا این عنوانی که در خطاب آمده، علاوه چی باشد که یسع جمیع افراد را، این خصوصیت مد نظر نیست. ای لم تلحظ فیه الکسرات و الممیزات، ملاحظه نشده در این عنوان کسرت ها و ممیزات و مشخصات خارجیه در مقام امر به وجود طبیعت، کاری به افراد نداره، کاری به خصوصیات نداره، اصل امر را روی اصل طبیعت برده، و نه در مقام نهی از وجود طبیعت اخرى، نه در مقام امر خصوصیات فردی ملاحظه شده مثل امر سله، نه در مقام نهی از طبیعت دیگر خصوصیات فردی ملاحظه شده مثل نهی لا تقصر، هر دو روی طبیعت رفته با قطع نظر از مشخصات فردیه. فیکون و مطلوب در امر مولا سله و منهیون ان در نهی مولا و مبغوض در نهی مولا صرف الوجود طبیعت، که با یک فرد هم قابل تطبیق، قابل صدقه. ول تسمى صلاح است که اسم بگذاریم مثل این عموم را العموم البدلی کما سنع بعضی از اصولی. خب حالا که دو قسم شد، هر کدوم حسابی داره. فین کان العنوان مأخوذن فی الخطابه علی النحو الاول، اگر این عنوان کلی اخذ شده باشد در خطاب مولا بر اون نحو اول و قسم اول به صورت عموم استقراقی باشد، حکمش اینه. فإن موضع الالتقاء اون ماده اجتماع بین الحکمین و بین الخطابین یکون العام حجتن فیه، همونطوری که هر یک از این دلیل امر و دلیل نهی اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نسبت به ماده افتراق ظهور و حجیت دارن، هر کدوم نسبت به ماده اجتماع که عالم فاسق باشد هم ظهور دارن به عمومشون و هم حجت. یکون العام حجتن در این موضع التقاء مثل سایر افراد دیگری که ماده های افتراقن، به معنا ان یکون این خطاب متعرضن به دلالت التزامیش مر نفیه، داره نظر داره متعرض هست، گوشه میزند به این نفی ای حکم آخر، هر حکم دیگری را که منافی باشد با حکم عام، به نسبت به این افراد و خصوصیات مصادیق نسبت به عالم فاسق اکرم میگد واجب از اکرامش، پس لازمش این است که غیر وجوب حکمی نباشد، حرمتی غیر وجوبی چیزی نباشد. لا تکرم میگد حرام از اکرامش، لازمش این است که غیر از حرمت حکم دیگه ای نباشد. و فی هذه صورت، در چنین صورتی که خطابین به صورت عام استقراقی لحاظ شده اند، لابد ان یقعد تعارض، چاره ای نیست جز از این که واقع بشه تعارض بین دو دلیل امر و نهی در مقام جعل و در مقام تشریع. تعارض مربوط به مقام جعل، مربوط به مقام تشریع است که مقدمتا این را هم گفتیم. چرا از باب تعارض باشه؟ لأنهما خطابین و دلیلین امر و نهی یا تکاذبان، تکاذب دارن، یکدیگر را تکذیب میکنن به نسبه به موضع الالتقاء و ماده اجتماع که عالم فاسق باشد یا فاسق عالم. اما من جهت دلالت الالتزامیه، تکاذب از ناحیه دلالت التزامیهشون هست نه دلالت مطابقی، از ناحیه دلالت التزامیه در هر یک از این دلیلین بر نفی حکم دیگر، اون که میگد واجب است نفی میکند حرمت را، اون که میگد حرام است نفی میکند وجوب را به نسبت به این ماده اجتماع. و تحقیق قول حق این است که تعارض بین عامین من وجه انما یقع به سبب دلالت کل من و به دلالت التزامیه، در باب متباینین تعارض بین دو مدلول مطابقی است مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، ولی در باب عامین من وجه تعارض منحصرا یقع بین دو مدلول التزامی به سبب دلالت کل منهما به دلالت الالتزامیه علی انتفاع حکم الاخر، هر کدوم به دلالت التزامیه دلالت میکنن بر منتفی بودن حکم دیگری. این میگد حکم حرمت در اینجا نیست، اونم میگد حکم وجوب در اینجا نیست. و من اجلهای تکاذبان از جهت خاطر همین دلالت التزامیه با یک دیگر تکاذب دارن، وگرنه مدلول مطابقیشون با هم متعارضان نیستن، چون او روی یک عنوان رفته وجوب را بار کرده، اینم روی یک عنوان. لا منافاته که عنوانی در اسلام محکوم به وجوب باشد، عنوان دیگر در اسلام محکوم به حرمت باشد. و الا اگر از دلالت التزامیه قطع نظر بشه، فدلالتان المطابقیتان، دو دلالت مطابقی این دو دلیل به انفسه ما قطع نظر از التزام، فالعامین من وجه لا یتکاذبان، چون عناوین دوتاست، موضوعات دوتاست، چه منافاتی هست که یکی واجب باشد یکی حرام؟ مثل این که شرب خمر حرام است صلات واجبه، اینا اشکال دارن؟ ابدا. فلا یتعارضان اون دو مدلول مطابقی مالم یلزم، مادامی که لازم نیاد از ثبوت مدلول احدهما در این ماده اجتماع نفی مدلول دیگری لازم که آمد تعارض پیدا میشه. فلیس تنافی بین المدلولین المطابقیین الا تنافیان بالعرض لا بالذات. اولا و بالذات دو مدلول مطابقی تنافی ندارن، ثانیا و بالعرض چون لازمشون این میشن میگیم دو تا مدلول مطابقی هم تنافی دارن. پس بعضی هایی که گفتن اینجا تنافی بین دو مدلول مطابقی است، به نظر ما قابل قبول نیست. و من هنا یعلم، از این بیان ما دانسته میشد ان هذا الفرض، این فرضی که الان ذکر شد و هو فرض کون عنوان مأخوذن در خطاب مولا علی النحو الاول به صورت عام استقراقی، چنین فرضی ینحصر فی کون این فرض مورد للتعارض بین الدلیلین، این مربوط به باب متعارضینه. و در این موارد دیگه لا تصل النوبه، نمی رسد نوبت الی فرض تزاحم بین الحکمین فیه، در این مورد اینجا جای متزاحمین نیست. ولا الی النزاع فی جواز اجتماع الامر و نهی و عدم جواز، جای اجتماع امر و نهی هم نیست. چرا؟ چون مقتضی القاعده، قاعده اولیه در باب متعارضین، هو تساقط الدلیلین عن حجیتشون بالنسبه به مورد التقا، نه این دلیل از مولا قابل قبول هست نه اون هر دو ساقط، فلا یجوز در این مورد التقا وجوب و نه حرمت. در حالتی که تزاحم یا مسئله اجتماع امر و نهی این چنین نیست. و حال اون که لا یفرض تزاحم یا مسئله نزاع در جواز اجتماع امر و نهی الا حیث یفرض، مگر در جایی که فرض بکنیم شمول دلیلین را نسبت به مورد التقا، یک اصل شمول به ظهور و بقای حجیت دلیلن به نسبه به اون مورد التقا، دو بنابراین در متعارضین قانون تساقطه، هیچ کدوم از دلیلن اینجا رو نمیگیرن، و حالون که در متزاحمین علل فرض به حسب اصل مقام صدور هر دو دلیل اینجا رو میگیرن، در باب اجتماع امر و نهی هم به حسب اصل مقام صدور کل من الدلیلین اینجا رو میگیرن، به اطلاق هم دارن. ای انه لم یکن، میخوام بگیم که در باب تزاحم، در باب اجتماع امر و نهی، لم یکن تعارضی بین الدلیلین در مقام جل و تشریع، برخلاف تعارض. پس فرق باب تعارض با این دو باب روشن شد. باب تعارض مربوط میشد به تنافی دلیلین در اصل مقام جل و تشریع، این میگه اون از مولا صادر نشده، اون میگه این از مولا تشریع و جل نشده. ولی تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به مقام جل و تشریع نیست، مربوط به مقام امتثال عبده. عبد نمیتوند هر دو را در ماده اجتماع امتثال بکنه، وگرنه اصل صدورش من المولا جای بحث نیست، ذات منات هست و لذا از مولا هم صادر شده. و این کان العنوان مأخوذن علی النحو الثانی تا برسیم.